در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. کرامت پیشه ای بی مثل و بی مانند می آید که باران تا ابد پشت سرش یک بند می آید. کسی که نسل او را می شناسد خوب می داند که او تنها نبا شمشیر با لبخند می آید. همان تیغی که برقش می شکافد قلب ظلمت را، همان دستی که ما را می دهد پیوند، می آید. همه تقویم ها را گشتم، میلادی و شمسی نمی داند کسی، او چند 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 می آید. ولی الله، سیف الله، نور الله، عین الله، علی را گرچه برخی بر نمیتابند می آید. برای یک سلام ساده تمرین کردم عمری، برای یک سلام ساده تمرین کردم عمری، و می دانم که آخر هم زبان بند می آید. سلام می کنم خدمت دوستان و عزیزانم، خانم ها و آقایان. امیدوارم که دعای اللهم عجل لولی یک الفرج تک تکمون بر درگاه استجابت. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو می بینند و می شنوند. امیدوارم که در این ساعات و دقایقی که در کنار شما هستیم، دقایق پربار و مفیدی رو تجربه بکنیم در محضر حاج آقای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی سعادت بزرگی است در خدمت عزیزان هموطنانمون هستیم. بهترین لحظه ها، خالصترین عبادات، عنایات خداوندی برای عزیزانم آرزومندم. ان شاء الله خدای متعال همان گونه که هست ما می‌خوایم طبق روایت ما هم همون جور باشیم که خدای متعال میخواد، و خدای متعال ما رو موفق بکنه در ادای دین نسبت به عنایاتی که خدا، نعمتهایی که خدا به ما داده است. البته که نمیشه حقش ادا کرد، اما در اون باب حداقل یه اراده خدای متعال از ما ببینه. تمام کسانی که گرفتارن از خدای متعال برای عزیزانم رفع گرفتاری مسئلت دارم، و خدای متعال رو قسم میدیم به اسماء و حسنایش با عنایات خاصه اعتلاء عزت و آسایش ملت ما، کشور ما رو مضاعف بکنه انشاءالله. و ما رو در خدمت معنویات شهدای معظم ما انشاءالله قرار بده
انشاءالله. خیلی خوب، خوش گریب سیز ها جای آمدی
انشاءالله.
این اصطلاحاتی که گهگاهی دوستان رفقا و از شما به یادگار داریم خیلی جاها به درد میخوره. خلاصه خیلی خوش آمدید. هفته گذشته ما بحثمون اینجا تمام شد که عصاره دین چیست. از حسن خلق و دوری از غضب شنیدیم، از خیرخواهی و نصیحت شنیدیم و ناتمام موند بحثمون. یک نسبتی بین خدا و بندگان خدا و ما و مالی که در اختیار ماست هست. این موضوع کلی مباحث جلسات گذشته بود. ادامه فرمایشات شما رو میشنویم و استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که فرمودید بحث اصلی ما در وظایف مالی است. وظایف بسیار خطیری رو دین ما تعیین کرده نسبت به اموال، و هم در قرآن و هم در روایات مطرح شده و بخش بسیار زیبای دین ماست. اونایی که میخوان اسلام شناسی داشته باشن، روح کلی حاکم بر شریعت رو بفهمن، در این باب حتما باید ورود بکنن. در رفع گرفتاری های جامعه ما، در پای ریزی یک اقتصاد آرمانی، این مطالب بسیار دخیل هست. صرفا اینه که عنوانش رو بگذاریم احادیث اخلاقی کنار بذاریم، این طور نیست، بلکه وظیفه الزامی این روایات آیات برای ما درست میکنن. ما به عنوان مقدمه گفتیم اول وارد بشیم به، قبل از اینکه اون وظایف حدود 20 گانه است وظایف مالی رو بیان بکنیم، مقدمتا وارد شدیم به این بحث که اگر دین رو بخواهیم در یک کلمه بیان بکنیم از چه کلمه باید استفاده بکنیم. در این خصوص وارد بحث شدیم. بعضی از بزرگان اومدن گفتن که دین ما در یک کلمه اگه بخوام، روایت ما یعنی رسول خدا فرموده است، دین یعنی حسن خلق. یعنی کسی که حسن خلق نداره دین نداره. در بعضی از مفاهیم اخلاقی هم تکرار شده، لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره
دین نداره.
حسن خلق یک قاب تصویری است از دین ما. این اولین بود. دومین مطلب این بود که خیرخواهی مسئله ساده نیست. خیرخواهی برای همه. این را هم باز از رسول خدا سوال کردن که مد دین، فرمود النصیحه به طور مطلق. چون خیرخواهی مسئله باطنی است، نیات باطنی انسان در مسیر حوادث خارجی تأثیر داره. از خونه که میاد بیرون اگر شما نیت خیرخواهی داشته باشید، یه حوادثی شما میبینید. اگر نیت خیرخواهی نداشته باشید که چطور بتونم مثلا جیب مردم رو خالی بکنم، چه کار بکنم، احتکار بکنم، از اضطرار مردم استفاده کنم، ای کاش قضیه اینجوری باشه، اون هم باز در مسیر حوادث تاثیر داره. یه حوادث دیگه پیش میاد برای شما.
بله،
این واقعا در تجربه هم همین بیان کرده است. فال بعد اگه بزنی مسئله باطنی است، اما حوادث رو اون تعیین میکنه. اینه هون تا تهونت و این شدت تا تشددت. اگه فال بد زدی واقعا سخت صفر گرفتی، حوادث مناسب با اون برای شما پیش میاد. اگه نه گفتی فال بد چیه، من در وای کردم یه هوی سگ سیاهی رو دیدم پس کارم بد میشه، اینا چیه، اتیارتو شرکم بالله و کفارش توکل بر خداست، واقعا هیچی پیش نمیاد برای شما. یا توکل یک حالت روحی است. توکل داشته باشید یه حوادثی برای شما پیش میاد، نداشته باشید یه حوادث دیگه پیش میاد. همچنان که کسی شطرش گم شده بود در حج، حضرت هم به این مضمون فرمود که لو صحت توکلک ما زلت ناقتک. اگه توکل خوبی داشتی به خدا این ناقه گم نمیشد. یعنی حادثه دیگری برای شما پیش میمد، حادثه خوب، حوادث خوب، سرنوشت خوب. ولذا باطنیات انسان مسئله ساده نیست. اون باید اصلاح بشه. باطنیات انسان تأثیر داره در مسئله حوادث. اینا که شمردم این همه نمونه بود. ولذا خیرخواهی یعنی سرنوشت، سرنوشتی که میخواد مکتوب بشه. چون خیرخواه هستید، شما خدا شأن شما رو بالاتر از این میدونه که شما خیرخواه باشید، خدا خیرخواه نباشه برای شما.
ما خوب دیگران رو بخوایم، خیرشون رو بخوایم و خدا برای ما شر بخواد، نمیشه.
آفرین.
بله.
یه روایت است که حضرت ابراهیم رفته بود که آرد بخره بیاره خونه، بالاخره یا پول پیدا نمیشه یا چطور میشه، در حالی که برمیگشته میگه که هاجر یا ساره بالاخره ساره ناراحت، حداقل یه امیده که براش درست بکنیم. اون کیسه هایی که با خودش بوده پرش اینو خاک اینا میکنه میزنه باره حیوانی که برده بوده، با اون که حداقل اولش ببیند که ناراحت نشه که مثلا
دست خالی برگشته. آره.
میاد کارشو نمازشو وارد میشه و اینا، و بعد ساره غذا درست میکنه، میگه که این آردی که آوردی خیلی آرد خوبی بود، مرغوبی بود، از کجا خریدی، از کجا آوردی؟ خدا دیده که ابراهیم راضی نیست اون امیدش خراب بشه، خدا بیاد بالاتر از ابراهیم ظاهر نشه. نظام عالم اینجوری سا، سیستم حاکم بر عالم اینجوری سا. وقتی که این اوصاف خدا رو شما میبینید، با این اوصاف دنیا اداره میشه، مدیریت میشه با هزار و یک اسم خدا، یعنی سیستمی که درست شده اینجوری است. پس اولیش رو اجتماعی شد خیرخواهی، یعنی خیر همه رو بخواییم که این آثار مبارک خودش داره. یه روایتی چیز دیگه میگه، روایت میگه حل دین و الالحب،
چکیده و اصاره تمام دین محبت.
خب آره، محبت برای چی؟ محبت انسان داشته باشه، انسان ها رو دوست داشته باشه، آدم های خوب رو دوست داشته باشه، بچه ها رو دوست داشته باشه، خانواده خودش رو دوست داشته باشه، آدم های خیر رو دوست داشته باشه، آدم های گناهکار رو خیرخواهشون باشه، دوست داشته باشه که اونها رو
اصلاح بکنه.
حضرت عیسی به محله بدنام ها میرفت، اونهایی که زنهای بدنام بودن، برای اصلاحشون میگفتن کجا هم اصلاحشون بکنم. یعنی محبت داشته باشه به بشریت، محبت داشته باشه به صلح، به صفا، به صمیمیت. اگه واقعا همین باشه، دنیا اینجوری تو آتیش میسوزه که انسان‌ها چقدر میلیون‌ها انسان جان خودش از دست میده برای جنگ‌های خانمانسوز. اینها این ادبیات نیست که انسان‌ها به مطلب به جا رسیدند. در روایت هست که حل الدین الا الحب، این تیکه هم هست که و حل الدین الا الحب فی الله والبغض فی الله، یعنی تشفی دین این است که تشفی خاطر نکنی، خب دلتو خنک نکنی، انتقام نگیری، قلب تو بین دو تا انگشت خدا باشه، قلب المؤمن بین اصبع الرحمن یقلبه کیف یشاء، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، خدا هر طور میخواد تصرف میکنه، هوا و هوس تصرف نمیکنه، دلم میخواد خوشم میاد اینطور نیست، لا الله یقال اینا نیست، لا الله یقال کار انجام بده، مبادا مردم اینجوری بگن، کار رو انجام میده که مردم اینجوری بگن، اینها همه جامعه رو خراب میکنه. وقتی یه دختر خانمی در خودش شخصیت خودش رو در چشم دیگران جستجو میکنه که اینجوری بگن، آیات قرآن رو زیر پا بذاره، وای، اول سوره نور میگه سورتون انزلناها و فرزناها، چه معامله است این؟ آیات خدا، دستور خدا، مشیت خدا، ابدیت، یعنی ابدیت از دست دادی، همه چیز از دست بدی. خب اینجوری اگه باشه که الحب فی الله والبغض فی الله نشه، رفتارهای اجتماعی آبستن فاجعه است، ریشه از اینجا شروع میشه. در دعایم الاسلام است که جماعت از خراسان محضر امام باقر رسیدن، حضرت با اینا مصافحه کردن، دیدن یه مردی پاهاش تمام ترک خورده، پاهاش تمام ورق ورم کرده، شما حساب کنید پا ورم بکنه چطور راه رفته این بنده خدا. حضرت فرمود ما هازا، این چیه، چرا پات اینجوری شده است؟ گفت یرد رسول الله با ادل مسافه، راه خیلی دور بود از خراسان تا اینجا، اینجوری شد. والله ما جا ابی من حیث و جیه تو الا محبت تو که اهل بیت، قسم به خدا من از اونجا تا اینجا نیاورده با این مشقت مگر محبت شما، من رو کشونده آورده اینجا، یعنی این پاهای منه. حالا داخل پرانتزم عرض بکنم که کسی اومد، یه مرد عامی ساده اومد جلوی ذریع امام حسین پاهاشو دراز کرد، گفت یا حسین نگاه کن، به خاطر عشق تو پاهام به چه روزگاری افتاده، از راه دور اومدم. تا اینو گفت اون خادم اومد با چیزی که دستش بود زد، گفت خجالت بکش، پاتو جمع کن، بیا بیادبی نکن در برابر حضرت. این خیلی دلش شکست، رفت کنار وایساد با دل شکستگی با امام حسین خداحافظی کرد که من مهمانت بودم. اما با مهمان اینجوری معامله نمی کردن که الان من معامله کردم. فردایشون خادم در بدر پشت اون آقا بوده، سراغ این آقا می گرفته که امام حسین دیشب گفت کلید حرم من به من بده، من تو رو به عنوان خادم نمیخوام، تو رو چرا با اون معامله رو کردی؟ ذره محبت گم نمیشه در عالم. حضرت فرمود دروغ میگن کسانی که خیال میکنن اثر محبت ما به اهل کتاب نمیرسد.
به اونا هم میرسد،
اهل کتاب هم ارادت بینا داشت باشن. مجعل افعتت هم من ناس
تحویل.
گفت که حضرت فرمود عبشست فانت والله معنا توشست، قسم به خدا تو با ما مشهور میشی. قال محکم یرد رسول الله باشون، ما شما که مقام خاصی اونجا دارید. قال نه، ما احبنا عبدون الا حشره الله معنا، هر کس ما رو دوست داشته باشه این سنخیت میاره. ذره ذره کن در این عرض و سماست، جنس خود را همچکاه و کهرباست. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین به جان و دل شدند. کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوشا این آمدند. بعد حضرت فرمود و هر دین و الا الحب، دین یعنی حب، غیر از این نیست که، یعنی کینه نیست، خیرخواهی برای همه است. محبت میدونید که از خیرخواهی بالاتره، یه بر خیرش میخوایی، یه بر حب است. حب یه انفعال نفسانیست که میخوای همیشه خادمش باشی، اونو میگن حب. اون وقت حضرت دنبالش گفت قال الله عز و جل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چرا اینو گفت؟ گفت حب باید تبدیل بشه به تبعیت.
حب به تنهایی،
به تنهایی باشه احسن، باید تبعیت داشته باشه. حالا این کلمه الان تا سه تا رو گفتیم، هر سه تا رمز است، هم حسن خلق رمز است،
هم نصیحت،
هم نصیحت، هم حب.
حب
حکما هم جمع شدن، جمع شدن حکما گفتن که ما اصلا اصاره کل ادیان رو در بیاریم. در کتاب مکارم الاخلاق ابو جعفر نیشابوری است، خیلی کتاب خوبی است، یک مطلب اخلاقی رو میاره، روایتش رو میاره، آیه رو میاره، شعر میاره، خیلی مال کتاب قدیمی است. اشتباه نکنم از اون انتشارات چاپ دانشگاه تهرانه، خیلی کتاب خوبی است. اونجا آورده که جمع شدن اصاره ادیان رو در بیارن بنویسن، رسیدن به یه تعبیر از امیرالمومنین، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک. اصاره دین یعنی همه، هر چه به خودت راضی هستی برای دیگران هم همینطور، هر چه به خودت روا نمیدونی
برای دیگران هم همینطور.
معنیش چیه؟ یعنی اون رو به منزله خودت قرار بده، نگو بیگانه است، خوبیه او خوبیه منه، سعادت
این منت توسعه پیدا کنه.
احسن، بهترین تعبیر، بهترین تعبیر. حالا ما همه رو گفتیم، اما خدا چی گفته است؟ اگه خدا بخواد اصاره دین رو، خلاصه دین رو بگه، چه جوری وارد میشه خدای متعال، خالق انسان ها؟ خدای متعال تعبیرش خیلی جالب است. ار ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی دین یعنی همین، این رو گذاشتی کنار، دین رو گذاشتی، دین رو تکذیب کردی، گذاشتی کنار.
ارأیت الذی یکذب بالدین،
ارأیت یعنی اخبرنی،
بله.
من خبر بده کیه که دین رو تکذیب بکنه. چقدر انسان ها دین رو تکذیب میکنن، چقدر مشرکین غلیظ شدید، همه رو گذاشت کنار.
فذلک الذی یدعو
الیتیم، بی اعتنای به یتیمه. خب خدا به فکر یتیم است، یعنی به فکر انسان هاست. اون روز اولی که ما رو فرستاده کره زمین، فرمود فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از اول فکر غم و غصه ما را کرد. فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی خدا راضی نیست یتیم احساس خلع عاطفی داشته باشه، جامعه باید این خلأ رو پر بکند. ادعو الیتیم ولا یهد علی طعام المسکین، نه تنها خودش اطعام مسکین بکند، حظ بر طعام مسکین تشویق بکند، یعنی یه جریان فرهنگی را بندازد، ساماندهی مالی بکند، برای اینکه اونهایی که در جامعه مسکینن یکی خار نباشه شهر، در یه شهر یک گرسنه بخوابه خدا به اون شهر نگاه نمیکنه. الان ببینید چه تبلیغ عالی کرد خدای متعال. یعنی اینها همه مقایسه است بین اجزاء دین، در اجزاء دین مقایسه شده که یه شکل هندسی اگر نگاه کنیم دین رو، اونهایی که از حجر زیرینن، اونها چی هن که اون رفت دین رفت
سنگ بنان
سنگه. فما بلغت رسالته، اگر رهبریت صالح رو اعلام نکنه در 23 سال هیچ کاری به نمو نکرد. مقایسه است دیگه. من یه ماه رمضان اینو بحث کردم به کسانی که زبان آذری رو بلدن، یه ماه تمام این مقایسه ها رو در آوردن. اصلا بهتر مقایسه، بالاتر مقایسه این است که حضرت فرمود تمام واجبات در برابر امر معروف و نهی از منکر کنفستن فی بحر لجی، تمام عبادات بگه، حجشه بگیر، نمازشه بگیر، روزه بگیر، شب قد احیایشه بگیر، مثل تری رطوبت نوک نوک سوزنه، اما ام معروف نهی از منکر
دریاست.
مگه نمیخوای ثواب ببری؟ خانمی که به درس قرآن میری مقابله، کلاس مقابله میگن طرف ما، خواهی ثواب ببری دیگه. بالاترین ثواب این است که اون آداب غلطی ره که شما خانم ها درست کردید یکی ره اصلاح کن. من به عنوان کارشناس دین ضامنم که به هزار جلسه مقابله قرآنتون میارم.
اون رسم و رسوماتی که
رسومی که الان سن دختر خانم، سن آقا پسر، باید ازدواج میکنه،
سختگیری هایی که تو ازدواج بله.
خدای متعال اونقدر اصلا انبیا رو که فرستاد لیاضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیغمبرها اگه مبارزه نکنن با این آداب و رسوم کمرشکن رسالت خودشون انجام ندادن. خدا میگه بری، باید بری آداب و رسوم غلط رو همه رو ریشه‌کن بکنی. پیغمبر ما بهترین دختران انصار رو میداد به مهاجرین، آخر اعتراض شد، میدونی که مهاجرین فقیر بودن، ثروتشون مونده بود مکه، انصار خیلی ثروتمند بودن، اعتراض شد یا رسول الله شما چه کار دارید میکنید؟ حضرت فرمود لتتضح المناکح همین بعدی، بخوام ازدواج بعد من آسون باشه. از خانواده خودشم شروع کرد که الان یادم نیست زینب بنت چی بود و دختر زبیر یا یکی از اینا، که حضرت از فامیل خودش شروع کرد که نگن که بالاخره خودش این کار رو نمی کنه، از خانواده های دیگران این کار رو شروع کرده است. سنت پیغمبره. خدا فرمود بترسید از اینکه با سنت پیغمبر مخالفت کنید، اگه مخالفت کنید فتنه و عذاب جامعتون رو میگیره. فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. سیره پیغمبر در ازدواج، سیره پیغمبر در جهیزیه، سیره پیغمبر در نوع انتخاب شریک زن، همه پیغمبر ما سیره سنتی داره که همه جزء کلمات جامعه است. بله. اون وقت حالا شما میخواید ثواب ببرید، بسم الله یه نهی از منکری داشته باشی نسبت به فرزندان خودت، نسبت به جامعه، نسبت به یه مهمانی که رفتی دیدی که منکراتی اونجا هست، یه کلمه بگی در این خصوص، انگار که یه ابدیت بزرگی رو برای خودت آماده کرد. یعنی جامعه نباید بی خیال باشه، یعنی جامعه نباید تماشاگر باشه.
و تمام اون نکاتی که قبلا شما اشاره کردی از چکیده دین در همین نکته نهفته، هم خیرخواهی، هم حسن خلق باید باشه و هم محبت.
بله بله بله. ببینید امر هست، این آمریکایی‌ها اومدن کتاب‌های درسی بعضی کشورهای عربی رو تغییر دادن، گفتن آیات جهاد ممنوع، آیات براءت، براءت من المشرکین ممنوع، آیات امر نهی از منکر ممنوع، همه رو گذاشتن کنار. کتاب‌های درسی اونها رو خودشون تصفیه کردن، تدوین کردن. اما امر نهی از منکر چیزی که در اروپا هم هست، در آمریکا هم هست، مؤسساتی که حساسن به اینکه قوانین غلطی تصویب نشه یا محیط زیست خراب نشه یا حقوق مثلا خانم‌ها صد منبینه، اینا چی همه امر نهی از منکر دیگه. جامعه نمیتونه بدون صیانت عمومی زندگی بکنند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا جميعا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر جامعه این جمعی به صورت جمعی بیاد، تقوا داشته باشه، پاکی طهارت داشته باشه، خدا میگه برکات ما نازل میکنیم. یه مقایسه هم ذکر میکنم، شما ملاحظه بفرمایید ذائقه دین ما رو، بعد بحث ادامه بدیم. امام حسن مجتبی که اعتکاف داشتن در مسجد الحرام با ابن عباس، یه کسی اومد گفت آقا جان من طلبکار دارم، بدهکارم، به کسی طلبکاره، جلو ما گرفته الان نمیذاره برم خونه، زن بچه هم منتظرن، این رها نمی کنه، بگه پول منه بده. حضرت فرمود من که اینجا پول ندارم. گفت آقا پول نداری؟ آبرو که داری؟ یکی ده در قیامت غصه میخورن، چرا از آبروش استفاده نکرده؟ امثال مثلا خودم عرض میکنم، یه آبروی داریم نزد بعضی ها، خب میتونیم از آبروی خودم استفاده کنیم که یک کار کسی رو حل بکنیم، نه که بگم نه من میشکنم چی میشه؟ بشکنی که ثوابت بیشتر شد. سهل شیری دان که صفا بشکند، شیر آن دان آن که خود را بشکند. چی را داره؟ به آقا از آبرت استفاده کن. گفت ایران نده، بلند شد ابن عباس دستش رو گرفت، گفت کجا میری؟ تو معتکفی؟ گفت ابن عباس خودم از جدم رشت شنیدم که هر کس غم و غصه کسی رو زایل بکنه، حاجتش رو برآورده بکنه، بهتر است. هست مقایسه رو ببین،
بله.
دین رو، جمال دین رو ببینید، 9000 سال عبادت کنه، صیام و نهارها، قیام و لیلها،
روزا روزه دار،
9000 کی میکنه 9000 سال عمر بکنه؟ 9000، ببینید برای 9000 سال خدا بخواد ثواب بده که شبش در قیام گذاشته، روزش در صیام گذاشته. ثواب یه چیزیست که اصلا مغز متوقع میشه که تعیین بکنه، اما این از اون بالاتر است. یعنی حرمت انسانها برای من بالاتر از این است که در برابر من قرار بگیری نماز بخونی. پیغمبر ما نماز میخوند، یه حوض نمازش با سرعت خون تموم کرد. گفته ما حدثی ها رسول الله، چی شد؟ چرا نماز اینجوری خوندی؟ حضرت فرمود اما تسمعون صراخ الصبی، اگه نمیبینید که بچه گریه میکنه؟ یعنی راحتی بچه بالاتر از این است که من چند لحظه بیشتر با خدا صحبت کنم.
چقدر زیبا.
کجای این دین رو میخوایی تو عیب بگیری؟
و ما اینا رو هنوز نشون ندادیم اون گونه که باید.
اونی که اومده قرآن رو نعوذ بالله نستجی رو بالله آتیش زده، اصلا میدونه که در ذات این دین چه عظمتی خوابیده. خدایا خدایا خدایا، یعنی این حرفا رو اونا بشکنن باید خودشون آتش بگیرن بسوزن که چه اشتباهی ما کردیم، چه خطایی ما کردیم.
و متاسفانه جا همه ماها، همه ما نماینده خوبی برای این دین نیستیم و مبلغ خوبی نیستیم. یعنی اگر ما رفتارمون درست باشه، محکم باشه، متقن باشه، با تمام این زیبایی ها، به نظرم قرآن آنگونه که باید شناخته شده در تمام دنیا میشناسنش، با تمام معارفش آشنا میشن.
و الان شدیداً هست که به این هست که ما همه مبلغ خوبی برای این زیبایی های دین خودمون باشیم، چون که سوار بر امواج آتیست ها وارد شدن، شبهاتی درست کردن، دانش آموزان ما ذهنشون رو، بخش از دانش آموزان ما رو ذهنشون رو به این دین مغشوش کردن. اگه ما زیبایی های این دین رو تبیین بکنیم، امام رضا فرمود فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا فتبعونا، مطالب ما رو به مردم برسونید. اگه بدونن که چه مطالب زیبایی داریم، لتبعونا، همه دنبال ما میان. اون کسی که در هلند یه فیلم 13 دقیقه درست کرد به نام فیلم فتنه، حدود مثلا 15 سال پیش، و حمله کرد به قرآن، آخر سرم آخر فیلمم قرآن رو پاره کرد، اون معاونش رو مأمور کرده بودن که بره تحقیق بکنه، عیب و ایراد قرآن رو در بیاره که در فیلم مثلا بیشتر روش این رو به اصطلاح
نشون
بدن. رفته بود قرآن رو که خونده بود آخرش گفته بود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قرآن خیلی عجیب است، این آیاتش چنان انسان رو میگیره انگار یه گم شده یه هزار ساله رو پیدا کرده است، یه سنخیتی با روح انسان که عاشق ابدیت است، عاشق بقاست، عاشق جماله، عاشق بزرگیه، عاشق بزرگ شدنه و میخواد که از این چاه بیاد بیرون که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ هست بیرون عالم بیبو و رنگ. تمام کلماتش، آیاتش، مفاهیمش همه هرشیست. حالا من یه روایتی برای عزیزانم میخونم، اون قد این روایت عجیب است در شناختن دین، کسی میخواد دین ما رو بشناسه. روایت حضرت موسی است با خدا. حضرت امام آیه اشتاردی میفرمودن، حضرت امام همیشه به ما میگفت روایات رو با خصوصیاتش معنا کنید. مثلا امام صادق میگه من هر روز برای پدرم دو رکعت نماز میخونم، اینو با خصوصیتش معنا کنید. یه امام برای یه امام هر روز دو رکعت نماز میخونه، معلومه اونجا دار احتیاجه، امام هم باشی احتیاج داری. چون محمد بود محتاجون الی، بهر او فرمود صلوا علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا با خصوصیتش باید معنا کنه. خدای متعال خطاب میکنه به حضرت موسی، وحی میکنه که هیچ عمل خالصی برای من انجام دادی؟ سوال کننده کیه؟ خدا. مسئول کیه؟ حضرت موسی. سوال چیه؟ عمل خالص. یعنی چه؟ مگه میشه پیغمبر، اونم پیغمبر اولوالعزم، عمل غیر خالص انجام بده؟ اونم حضرت موسی که خدا چقدر حضرت موسی رو دوست داره. قرآن رو ببینید تمام، از هیچ پیغمبری مثل حضرت موسی خدا حرف نزده، اونقدر ذکر خیر میکنه در حضرت موسی. میگه برای من عمل خالص انجام دادی؟ حضرت موسی گفت بله. گفت چه کار کردی؟ گفت نماز خوندم خالصانه، خالص خالص برای تو نماز خوندم. خدای متعال فرمود تو نماز خوندی از پل صراط بگذری، این برای من نیست. نشون میده که از صراط اگه بخوای رد بشی نماز. صراط چیه؟ صراط انسانیت، از صورت الانسانیه هیل جسدون ممدود بین الجنت و النار. اون نماز اونو درست میکنه. نماز میگه این نباید غصبی باشه، نماز میگه بدنت باید پاک باشه، نباید آلوده باشه، روحت باید از سیئات اخلاقی، رذایل اخلاقی باید پاک باشه. با کبر و تکبر نماز نمیشه. لصلاته اربعه و آلاف حدود، نماز 4000 حدود داره، هر حدش یک ارزش انسانی است. نماز انسانو درست میکنه. خدا گفت این قبول نیست. گفت خدایا من روزه گرفتم. گفت روزه گرفتی؟ سپر از آتش جهنم باشه. اونم برای من نیست، اون برای سپره. الان بعضی ها که روزه نگرفتن ها، شما حساب کنید، ما برای ابدیت خودمون سپر از جهنم درست کردیم، ضرر کردیم. تو میخوای بدون سپر وارد معرکه بشیم؟ چه مصیبتی،
چه خطر زیاده،
چه مصیبتی، چه مصیبتی، چه مصیبتی. روز عاشورا وقتی سر امام حسین رو بریدن، نودی من بطنان العرش، از بطنان عرش ندا داده شد لا وفقكم الله لصوم ولا فطر، خدا موفق نکنه شما رو که روزه بگیرید و فطر درک بکنید. کسی که یعنی روزش خورده رفت در ردیف قتله قاتلین امام حسین قرار گرفت. جوابت گفت اونم قبول نیست، اون روزه از اون سپر از جهنم است. گفت خدایا من تسبیح گفتم، تحلیل گفتم، این همه ذکر گفتم. تسبیح و ذکر گفتی درجه در بهش بره بالا، اونم برای من نیست. حضرت موسی عاجز موند، چطور با خدا صحبت کنه؟ هر چی میگه خدا یه جواب
جلوش من میزه. برای خود خدا چی کار کردم؟
برای من خالص، برای من چی کار کردی؟ نه برای من نیست. حضرت موسی گفت خدایا پس چه کار کنم که خالص برای تو باشه؟ به 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 گفت موسی یه گرسنه رو سیر کردی، اون برای من است.
به به به
الله اکبر. جمال ببینه. گفت موسی برهنه رو که لباس نداشت براش لباس خریدی، اون برای من است. و مطلب سوم گفت که موسی عالمی رو اکرام کردی، در جامعه باید علم اکرام بکنی، عالم احترام بکنی. با این سومی خدا شاهکار کرد در این سومی. چرا؟ خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، میفرمود که بعضی حرفا حرفای نهایی است. میگفت یکی از غربی ها جمله گفته حرف نهایی است، گفته اگر اشکایی که برای گرسنگی گرسنگان و برهنگی برهنگان ریخته شده، هزار یکش اگر ریخته میشد برای کسانی که از نظر روحی گشنه‌اند، الان روی کره زمین نه گرسنه ای بود نه برهنه ای بود. این سومون رو درست میکنه. اذیت روحی گشنه است، عالم بیاد از نظر روحی. و ما یعقلها الا العالمون، عقل با علم رشد میکنه. این از آیات شاهکار قرآنه. تمام فضیلت انسان نسبت به غیر انسان عقلشه. عقل که رشد میکنه با علم. و ما یعقلها الا العالمون. خدای متعال در اینجا رسوند که دین یعنی چه؟ یعنی واقعا بالاترین مقایسه بین اجزای دین بود که خدای متعال جد.
خیلی لطیف و دقیق بود. بله.
ما الان مقدمه رو تمام کردیم.
حالا اون موارد و 20 مورد.
20 مورد رو میخوام شروع بکنیم. اولین مورد که یه اشاره بکنیم بعد بمونه. اولین مورد این است که مالی که شما دارید، وظیفه شما این است که مال حلال باشه. از غیر حلال نباید باشه. بزرگترین وظیفه نسبت به مال این است که باید منشأ حلال داشته باشه. مقصد رو منشأ درست میکنه. یعنی اثر کجا اینو پیدا کردی، اون تعیین میکنه که این کجا باید مصرف بشه. خیلی حرف دقیقی است.
بله.
که پول
بله.
کجا مصرف بشه من دیدم.
مبدأ و مقصد با هم یکی.
حقوق واجبه رو نداده. یه فرزندی خدا مسلط کرده، فرزند. یه دعایی رو عزیزان یادشون باشه، یه دعای عجیبی است پیغمبر ما مکرر نمی‌خوند. الهی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا و من زوجت تشیبنی قبل اوان مشیبتی. خدایا به تو پناه میبرم یه فرزندی داشته باشم که برای من خدایی بکنه، مسلط بشه بر من. و
همسری که
قبل از اینکه پیر بشم باعث بشه که من
پیرم کنه.
حالا اینجا الکسب الحرام یادمون باشه. الکسب الحرام یبین و فزوریه، با آب طلا باید نمیشته بشه. کسب حرام یبین و فزوریه، در زوریه خودش نشون بده، در فرزند خودش نشون بده. کسب حرام. من یه وقتی اون زمان امام جمعه نبودم، دفتر امام جمعه محترمه من رفتم، مردی دیدم تمام خون بود. گفتم چرا اینجوری؟ گفت پسرم این بلا را سر من آورده است. تهش برسی خودش با پدرش هم چه معامله کرده است. سر پدر را گرفته بود میکشید رو زمین تو خونه. رسیدم به یه نقطه، پدر گفت دیگه بس دیگه بس. گفت چرا؟ گفت چون من پدرم رو تا اینجا کشوندم.
الله اکبر.
با یه قصه تمام کنم. در یکی از شهرهای ایران، اسمشو نمیارم، اهالی اون شهر خودشون میدونن من چی میگم. خیلی وقت پیش یه بچه دبستانی گم شد. بعد معلوم شد که در یکی از باغات اطراف اون شهر این طفل کشته شد. اصلا شما توجه کنید که با یه طفل میشه همچه معامله کرد. با یه طفل. من یه رفیقی در کشور آلمان دارم، سعایت کرده بودن که این روز مثلا حزب اللهه. یک سال استخبارات دولت آلمان اینه تحت نظر گرفته بود، دیده بود که اینطوری نیست. افسره اومده بود که دیگه فهمیده بودن این جرمی نداره، باش یه خوشو بشه بکنه، صحبت بکنه. بگه افسر اومد، دیدم این افسره تمام معارف شیعه بلده. این افسره شروع کرد از کربلا صحبت کنه برای من. گفت همچنان که دل شما برای علی اصغر سوخته، دل ما هم برای علی اصغر سوخته. طفل دنیا احساسش بره طفل. هفته دوم باز یه دانش آموز دیگری اونجوری جانش از دست،
یعنی تبدیل شده بود به زنجیره
سریال.
آره
نمیتونستن پیدا بکنن چون جز جرمهای کلیشه‌ای نبود. تا اینکه از تهران یکی برفت اونجا پیدا کردن که یه پسر با موتور گازی اون زمان ازن با پفک اینا بچه رو سوار میکنه به موتور میبره و جنایتی میکنه. این رو قبل از اینکه اعدام بکنن دادن دست کارشناسان
که انگیزش چی بوده. آره. چرا این کارو میکنه؟
بله یه کتاب از پشت دیوار ندامت رفتن اونها که مجرم های بزرگن با اونها مصاحبه کردن چاپ کردن. خیلی به درد میخوره که ما بدونیم که چرا این جرم ها این مجرم ها درست میشن. نظرشون اونجا نوشتن. یک کارشناسی گفته که این در پدرش خشن بوده. یک کارشناسی گفته که نه این فیلم های خشن نگاه میکرده. یک کارشناسی گفته که سگ در دوران کودکی اینو گاز گرفته در روحش تاثیر گذاشته. من خیلی واسه خوردم که یک کسی نگفته بود که مال حرام رو به این بچه دادن. شاید به این نقطه رسیده. افلاطون میگه که علموهم بکفا، به بچه ها شما علم یاد بدید بسه، علم بچه رو درست میکنه. یکی از علما میگه که بچه به بچه شما نون حلال بدید، اختزای نون حلال اینو درست میکنه. الحلالو قوت الانبیا، حلال قوت انبیاست. حالا کسانی که دنبال حلالن برای اونها یه حدیثی بخونه بس. حدیث است که الحلالو الحرام الحلالو یعطی قطرتن قطرتن و الحرامو یعطی کسیل.
حلال قطره قطره میاد،
الحرامو یعطی کسیل. خیلی راحت میشه معاملات حرامی که درست میشه وارد میشن، نسلشون رو تباه میکنن. آقای شریعتی از نسل گاهی سوال میشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این مال حرام در نسل افتاد، در محشر، در برزخ تماما باید جواب نسل بدهد که با اقتضای اون مال حرام اینها یه مسیر وحشتناکی رو پیدا کرده.
آنگونه که در تاریخ اومده امام حسین وقتی اون جنایات رو دید حضرت فرمود که شکمهاتون از حرام
ملحد
بطون
رو کمن الحرام تا امام کش شدید، چون حرام خوردید امام کش شدید. مطلب بسیار دقیقی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجای عاملی. انشالله زندگیمون بر پایه حلال پربرکت باشه انشالله. برای مشارکت در قربانی ماه ذی‌قعده همچنان فرصت هست، میتونید همراه بشید. عدد 14 رو به 20303 میتونید پیامک بکنید. نحوه مشارکت میاد یا کانال ما در سروش و ایتا یا به سایت ما مراجعه بکنید. ضمن تشکر از حاجای عاملی عزیزمون آیات کلام وحی رو خواهیم شنید. برمیگردیم در دقایق پایانی همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی دعا کنید، خیلی التماس دعای ویژه گفتن، مریض دارن، گرفتاری دارن، مشکلاتی هست سر راه زندگی ها، برای حل این مشکلات دعا بکنید، برای شفای مرزا، برای عاقبت به خیری جوان ها. انشاءالله به حق این آیه های نورانی قرآن کریم حال دل مردم عزیزمون خوب باشه و انشاءالله رزق و برکت به سمت زندگیشون سرازیر. اشاره قرآنی رو حاجای عاملی بفرمایند که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن از زبان حضرت موسی نقل میکند که لا یضل ربی ولا ینسا، خدای من نه خطا میکنه نه چیز رو گم میکنه و نه چیز رو فراموش میکند. در برابر فرعون این حرف میزند. این در واقع بیان میکند که نظامی که حاکم است بر دنیا یه نظامی است که امکان فراموش کردن نیست. کار خوبی کردید شما فراموش نمیشه، اثرش رو میبینید. کار بدی کردید این فراموش نمیشه، اثرش رو میبینید. حتی به اندازه یه ذره باشه از چشم نمیفته، ذره خاک در این میکده ضایع نشود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. و خداوند از زبان حضرت لقمان یه آیه رو آورده، اونقدر این آیه خوب بوده که خدا آورده، یا بنیه انها انتک مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن اوف السماوات اول اردیت به الله. اگر عملت به اندازه حبه از خردل که هزار خردل حبهش بریزی ترازو تکن نمیخوره، در یه صخره‌ای باشه، در آسمان باشه، در زمین باشه که گم شده که در این کائنات یه ذره رو در یه صخره بگه میشه پیدا کرد، اونم خدای متعال میاره، اونم باید اثرش ببینی. در روایت هست اگه چیزی کمتر از ذره بود خدا اونو میآورد. یکی از ائمه یا آقای مد گفت که والی اهواز آدم خوبیست، بهش بنویس که در مالیات منو مراقبه بکنه،
تخفیف
بده. آره حضرت نوشت و از آخرش نیست والله سائلو که حتی ان ذره بلخردن، خدا از تو سوال خواهد کرد حتی ان ذره بلخردن، اندازه ذره باشه خردن هم باشه باز هم سوال میکنن. یک شما حساب کنید عرصه قیامت رو، قاب تصویر محشر رو، اون عالمی رو که در اون عالم یه ذره هدر نیست، یه ذره هم پاداشش عقوبتش داده میشه. چه جمالی پیدا میشه اونجا؟ بالاترین جمال در روز قیامت است. اینکه حضرت تکرار کرد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین در نماز غش کردند، اینها با چشم عین میدیدند این صحنه رو که میگفتن مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. شما حساب کن که روز قیامت اینجوری است. و نزع الموازین القسط، میزانی که خودش قسط است، میزان رو به قسط اضافه نمیکنه، قسط رو وس میاره بره میزان، ترازویی که خودش قسط است، یه طرفش سنگ میذارن، یه طرفش جنس میذارن، اون طرفی که سنگ میذارن حقه. کسی اگر کارش حق نیست، لباس پوشیدنش حق نیست، حرف زدنش حق نیست، سیاستش حق نیست، تربیتش حق نیست، تجارتش حق نیست، حق یعنی اون میزانی که خدا، حق در قرآن مفهوم خیلی وسیعی داره،
بله.
در همه اینها خدا معیار معین کرده، اون معیار نباشه حق نیست. در این تو خدا میگه تو ترازو نداری که، بلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، آیه قرآنه میگه وزن ندارن تا ما ترازو براشون بذاریم. اینها رو میاریم، فلا تظلم نفسا شیئا، یه نفسی ظلم نمیشه. و این کار این است مسقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، به اندازه دانه خردل هم باشه اونم ما باید بیان تکلیفش رو مشخص بکنیم. هیچ دادگاهی در دنیا نمیتونه حبه خردل رو به ترازو بیاره، ذره رو به ترازوی عدلش بیاره، چون ابزارش رو دنیا نداره. اما در آخرت تمام ابزار آماده است. ابزار چیه؟ همونی که خدا فرمود که انا کن نانستن تو ما کنتم تعملون. آیه تعبیر از امیرالمومنین تمام میکنم. حضرت اتقوا معاصی الله، اتقوا معاصی الله فالخلوات فان الشاهد هو الحاکم.
پناه بر خدا.
محکمه شاهد یک کسی دیگه است، حاکم کسی دیگه است در دنیا. حاکم پشت میز نشسته،
شاهد میاد
شهادت بده بره. بله. اما اگه حاکم خودش شاهد باشه دیگه مفر نیست. اونجا میگه عین المفر. کلا لا وزر الا ربک یوم اذن المستقر. ينبه الانسان يوم اذن بما قدم و اخر بل الانسان على نفسه بصيره بل القى محاذيره.
آقا خیلی ممنون و متشکرم از شما، امیدوارم که رحمت حق تعالی و دستگیری نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین و فرزندانشون دست ما رو بگیرند و از اون روزی که روز حسرت و از اون فضای اکبر هممون رو نجات بدن ان شاء الله. آقای عامری دعا کنید و ان شاء الله خداحافظی بکنید.
یه دعای خوبی عزیزان یاد بگیرن، خوبه که با خدا وقتی صحبت میکنید حاجت میخواد ممکنه خدا چی بگه، بگه نه خیر تو فلان جا کار خراب کردی، بگه نه تو فلان کار کردی، نه اینجا من نمیتونم به خاطر فلان کارت انجام بدم. یعنی به زبان محلی ما خدا بگه آخه 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 تو این کارو کردی. ما میخوایم به خدا بگیم که شأن تو بالاتر از این است که به من بگی آخه آخه، یعنی با من مداقه نکنی، منو با عملم مقایسه نکنی، شأن تو بالاتره، تو بزرگی، من کوچکم. اون دعاش من از حضرت امام سجاد آوردم، الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما، فضلت بالاتره، حلمت بالاتره که من انتو قایسنی به عملی بگی که آخه آخه هم کاری کردی،
دونه دونه حساب کنی.
ما آذری هم میگیم باش کشمار. او ان تستزلنی به خطیعتی، یا با خاطر خطایای من منو حل بدی به طرف بدبختی ها، شأن تو خیلی بالاتر است، آخرش محشره. و ما انا یا سیدی و ما خطری، خدایا من آتش باشم کجا رو میسوزونم که میخوای به من گیر بدی بگی این کاره کردی این کاره کردی. و ما انا یا سیدی و ما خطری،
چه خوب
من آتش باشم کجا رو میسوزونم که برای من میخوای سخت بگیری. بین کن و بین الله، کسی با این ادبیات با خدا صحبت بکنه سنگو پاره میکنه.
بله محشره. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، سپاسگزارم. دلی سبز و تناور داشت گلدان، نگاهی خیره بر در داشت گلدان، دو رکعت ندبه خواند و منتظر شد، نباریدی ترک برداشت گلدان. اما همچنان چشم راه آمدن شما هستیم. تا سلام دوباره. خیلی ممنون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.